اوژن تقدیم می کند.
سلام. از روز اول انتشار پادکست رادیو نیست، پیشنهاد ساخت اپیزودهایی از طرف شما عزیزان به ما داده میشد که با وجود پرخاطره بودنشون، اما کشش یک قسمت کامل مثل مابقی شماره‌های رادیو نیست رو نداشتن. از این ماه تصمیم گرفتیم 15 هر ماه رو به این شماره‌های کوتاه‌تر رادیو نیست اختصاص بدیم.
روزگاری دامنه کوههای داراباد و منطقه خوش آب و هوایش شاهد خنده ها و گریه های حاصل از هیجان بچه هایی بود که یکی از معدود دلخوشی هایشان چرخ و فلک و ماشین سواری بود. به شماره شهر بازی مینی سیتی از رادیو نیست خوش آمد. در شمال شرق تهران امروزی، محله است که شمال آن را رشته کوههای شمیران و داراباد، غرب آن را محله داراباد و اقدسیه، شرق آن را سوهانک و جنوب آن را ازگل و لویزان و اتوبان امروزی ارتش فرا گرفته است.
منطقه‌ای که امروزه به نام مینی سیتی می‌شناسیم، در گذشته از چندین ده و روستا تشکیل می‌شد. منطقه خوش آب و هوا و وسیع و مناسب کشاورزی و شکار که به دلیل زیست بوم و وسعتش شاهد گونه های مختلف جانوری و گیاهی متنوعی بوده. داریوش شهبازی، پژوهشگر و نویسنده.
چون فضا بسیار خاک مرغوب داشت و شمال تهران هم بود، یعنی نزدیک ارتفاعات بود، هوا خنک بود، بنابراین بارندگی در اینجا از اوریج بارندگی در خود تهران، مرکز تهران، یعنی حصار ناصری و حصار صفوی بسیار اون نرخ رشدش بالاتر بود. بنابراین اینجا این اراضی سرسبزی بود. حالا اون قسمت هایی که خود کشاورزان این روستاها می کاشتن و محصول برمی داشتن هیچی، ما بقیش هم که اراضی باگر بود بیشتر فصل رویش مثل بهار و تابستان و بخشی از پاییز در اینجا سبزه وجود داشت. این چه چیزی رو داشت؟ غیر از حالا اون مرحله جذب آب، یه نکته‌ای که داشت این بود که فضا بسیار مناسب بود برای بخشی از حیوانات چرنده مثل بز و کل و میش و نمیدونم آهو و این حیوانات چارپایی که در گذشته در این اراضی بسیار زیاد بودن. خب اینا وقتی بودن یه چرخه سالم و طبیعی در مورد جانوران هم اینجا به وجود میومد، یعنی در کنار اینها پلنگ میتونه زیست کنه چون تغذیهش کامل بود، یا مثلا کفتار یا شغال یا حیوانات دیگه. بعد حیوانات وحشی هم بودن که کوچیک‌تر بودن مثلا خرگوش.
این محدوده از نظر زیست محیطی و آبخیزداری برای تهران بسیار ارزشمند بود و متخصصان به این علت که اینجا می توانست آب برف و باران را جذب کند آن را منطقه اسفنجی می نامیدند. ضمن اینکه در جنوب این منطقه پر از قنات‌هایی بود که به تهران آن زمان آب می رساند.
پیش از ورود به شروع دوره شهر و شهرسازی، این محدوده باغ‌های متعدد و آبادی و اراضی مشهوری هم داشت. مانند باقالازار به معنی محل کشت باقالی یا به قول اهالی داراباد کهنه که همون حوالی بیمارستان ارتش است. باغ حدیقه که با آن انگوری هم می‌گفتند و میرزا علی اصغرخان اتابک صدر اعظم قاجاری معروف به امین السلطان همچون بوستان قیطریه و پارک امین السلطانش آن را هم ساخته بود.
و یا سوهانک، باقی که میرزا فضل الله خان نوری منشی امین السلطان آن را ساخت و در آخر به دست پسر خوشگذرانش به دلیل تنگ دستی قطعه قطعه به فروش رفت، و فیروزآباد که کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه کاخی در آن ساخته بود.
این دشت اون طبیعت خودش رو تا جنگ جهانی دوم تقریبا حفظ کرده بود، ولی دیگه از جنگ جهانی دوم به بعد کم کم شروع میشه به از دست دادنش، یعنی در همون دوران پهلوی هم کمتر میشه.
شروع تغییر ماهیت این منطقه و ساخت و ساز در اون از دوران پهلوی آغاز میشه. اما در اوایل دهه 50 با تأسیس شهربازی مینی سیتی این منطقه خوش آب و هوا بر سر زبون‌ها میافته و این محل به این دلیل که مردم اون رو بیشتر به دلیل وجود شهربازی میشناختن نام شهربازی رو به خودش میگیره و کم کم به مینی سیتی معروف میشه.
خود مینی سیتی یه فضای بسیار کوچیکی هست که برای بازی بچه‌ها ایجاد کردن. این اراضی رو الان مردم همه میگن مینی سیتی، ولی این اراضی خیلی بزرگه، یعنی خیلی وسیعه. شما عرض کردم از یاراباد منطقه غربی ترین نقطه‌اش تا سوهانک شرقی ترین نقطه‌اش ببینید چندین کیلومتر طول داره. یه فضای بسیار کوچیکی بود، شاید نمیدونم الان حضور ذهن ندارم، شاید 2-3 هزار متر بیشتر نبود.
شهربازی مینی سیتی بعد از فانفار و لونا پارک و پارک خرم یا ارم امروزی در شمال شرق خلوت تهران افتتاح میشه. در محله‌ای که اگر همسایه یا نبودی قطعا رفتن به شهربازی مینی سیتی مثل خاطره یک سفر کوتاه به خارج از شهر در ذهن باقی میمونه.
واقعا دوربرش بیابون برهوت
اون موقع جاده‌ای بود که تقریبا خارج شهر بود.
به نظرم می اومد که باید یه نیم ساعتی رانندگی می کردیم.
یادمه که از میدون نوبنیاد می رفتیم بالا و در واقع می رفتیم توی جایی که دیگه کامل بیابون بود، هیچ ساختمونی نبود و من یادم هیچ خونه ای در اطراف مینی‌سیتی اون موقع نبود.
مخصوصا شبا که می‌داشتیم از اونجا برمیگشتیم اطرافش تاریک بود.
اون موقع مادرم منو میبرد، واقعا چون ایشونم رانندگی نمی‌کرد خیلی رفتنش سخت بود، با آژانس می‌رفتیم.
من چون پدرم اصولا از جای شلوغ فراری بود، بین مینی‌سیتی و شهربازی مینی‌سیتی رو انتخاب میکرد. جای پارکش بهتر بود، مسیر کوتاه‌تر بود و از همه مهمتر برای این بود که خلوت بود.
جالبه، اصلا از در ورودش اینا هیچی یادم نیست. حتی مثلا از دور، مثلا دیدی فامفار یا لونا پارک، از دور مثلا چرخ و فلک‌های بزرگ داره، یه جور زرق و برق داشت، ولی نه، مینی‌سیتی همچین یه جوره ساده و یه جوری مثل نمیدونم بگم وحشی، ولی یه جوری طبیعی بود، یعنی مصنوعی به نظر نمیومد.
و ورود به فضای شهربازی مینی سیتی و بازی ها و تفریحاتی که با وجود محدودیت هاش قطعا برای کودکان آن روز سرشار از هیجان بود.
یک فضای کاملا چهارگوش بود این محوطه که همجور طبقه طبقه بازی های مختلف بود، چون روی شیب ملایمی قرار داشتن دیگه.
چرخ فلکش هم که خیلی بلند بود، حالا یا ما اون موقع خیلی کوچولو بودیم، خیلی ذوق میکردیم سوار چرخ فلکاش میشدیم، میرفتیم اون بالا اسم میکردیم دیگه، خیلی رفتیم بالا و مثلا اطرافو میتونیم ببینیم و اینا.
چند تا دستگاه بیشتر نداشتش و بیشتر من اینه که مثلا توپ میزدی اگه این لیوانه میافتاد مثلا 100 امتیاز میگرفتی، یه عروسک میگرفتی، این قرفه هازه.
بعد از این بازی هایی که یه میله هستش که در واقع باید یه حلقه رو از توش رد کرد که وقتی دادن بخوره به اون میله ها، در واقع باخته زنگ میزنه امتیاز از دست میدی.
از این بازی های چرخنده و اینا هم خیلی داشت که مثلا حالا یه میله میرفت بالا، چند تا وسیله توش بود و بعد به تدریج حرکت میکرد، میرفت بالا، سرعت میگرفت، دوباره میومد پایین.
حکه هایی داشت که توش آتاری 2600 بود. یادم به مبلغ 10 تا تکتومنی ما اجازه داشتیم که 10 دقیقه با این آتاری 2600 رو بازی بکنیم. البته ما تو خونمون آتاری داشتیم، ولی واقعیتش اینه که بازی کردن اونجا جذابیت دیگه ای داشت.
این کشتی ها بودش که میرفت عقب میومد جلو، حالا چیز خیلی خفنی هم نبودش، ولی اونجا مثلا یکی از بهترین وسیله هاش بود.
یه استوانه بود که چوبی که موتور دورش میچرخید و ما میرفتم اون بالا وای میسادیم و اون رو نگاه میکردیم، حرکات آکروباتیک با موتور در میوردن.
همون تونل وحشتش خوب بود، ترسناک بود.
اون موقع بزرگترین تبلیغی که تو تلویزیون میکرد برای مینی سیتی همین ماشینای ضربه‌ای بود. اولین جایی بود که اینا رو آورده بود و خیلی جالب بود که ماها مثلا اون موقع تو اون سن کم خودمون میتونستیم پشت یه ماشین بشینیم و مثلا رانندگی بکنیم.
من کلاس دوم دبستان که رفتم برای اولین بار اجازه دادن که خودم بشینم پشت اون رو و خود
سوار میشدیم، دو نفرم میشد توش بشینیم. بعدم با یه میله های وصل بود و با سرعت میرفتیم توی محوطه کوچیکی و هی به هم میزد
تاق میخوردیم، من دیگه خیلی ذوق میکردیم، مشتری زیاد و شلوغ بود.
بعد بهتر از اون ماشینایی بود که مثل ماشین مسابقه بود، شبیه ماشینای راست راستکی بود، حقیقی بود، گاز داشت، ترمز داشت، بعدم یه جور مثل این ماشین مسابقه های جورای مثلا هیجان انگیزی بود.
بوی خاصی که اونجا به نظر من تو یادمه بوی پاپکورناش بود. حالا نمیدونم ادویه خاصی میزد یا چیزی، ولی پاپکورناش خیلی مزه میداد. پشمکم داشت که من هیچ وقت پشمک دوست نداشتم
و یادمه از پشمکایی هم که میخوردیم خیلی خوشمزه بود.
من مینی سیتی رو با بوی لاستیک یادم میاد. بعد که فکر میکنم چرا لاستیک، یادم اومد که دور تا دور ماشینا رو راه میبردن از لاستیکای کهنه به عنوان مثلا ضربگیر استفاده میشد.
یادمه که اون قسمت بالایی مینی سیتی 5 6 تا پله میخورد، میرفت یه جایی که محوطه بود، یک چادر موقتی نصب شده بود، یه گروه شعبد بازی بود اونجا به اسم اورانوس. دو تا شخصیت داشت که ماسک لورل و هاردی رو به چهرهشون زده بودن و اینا شعبد بازی میکردن. منم یادمه که یه بار یا دو بار رفتم بالا که باز خیلی تجربه جذابی برام بود.
اوج فعالیت شهربازی مینی سیتی در دهه جنگ و بعد از اون، یعنی 60 و 70، و به واسطه مسکونی شدن منطقه بود. منطقه‌ای که به علت خانه‌های سازمانی و مراکز نظامیش پر از یونیفرم پوش‌های ارتشی شده بود.
من پدرم افسر صنایع دفاع بودن، مهمات سازی که چهارراه سلطنت آباد اون موقع بود کارخونه، و اینکه خیلی از استادکارا و تکنسیانایی که توی اداره بودن به عنوان کار دوم می اومدن عصرا، خب تا شب مینی سیتی بالای سر دستگاه ها بودن کار میکردن، یعنی مسئول مثلا ماشین مسابقه ها بودن، مسئول چرخ فلک بودن، خب چون فنی هم بودن زیاد بودن و بابا رو خب میشناختن. خب ما برای تهیه بلیت مثلا میگفتن شما بیاین تو بدن بلیت ها رو تهیه بکنین که تو صف هایی نستین، یا موقعی که مثلا ما ها بچه ها سوار دستگاه ها میشدیم مثلا خب پارتی بازی میکردن، میگفتن مثلا حالا زمان بیشتری استفاده بکنین.
اما شهربازی در کنار هدفش برای ایجاد هیجان سالم و امن، همیشه بستری برای بروز حوادث ناگوار است.
یادم من کوچولو بودم با خواهرم و مامان بابام رفته بودیم شهربازی مینی سیتی. بعد این اسباب بازیه هستش، این اژدهایی که اینجوری تکون میخوره شبیه تاب بزرگ و اینا. بعد من و خواهرم خیلی کوچیک بودیم، مامانم هم حامله بود، بابام ما ستا رو بلیت گرفت واسمون و سوار اون کرد و خودشم چون میترسید و اینا نیومد و اون پایین وایساد ما رو نگاه کردن. بعد ما هم هیچی سوار شدیم و اینا، و خب خیلی وحشتناک بود و یادمه که مثلا یکی پشت سرمون نشسته بود و بابای من که اون پایین بود فکر کرد یه هویی مثلا نمیدونم کت یکی افتاد از اون بالا همچی چیزی، بابام فکر کرد مثلا من یا خواهرم از اون بالا افتادیم پایین. و اینم این پایین همینجوری میگم از زانوام شل شده بود و نشسته بودم که ای وای که بچه‌ها افتاد. و
یه بار سواری من از این تابای گردون شدم و چون خیلی کوچیک بودم در حالی که این داشت میچرخید من از روی صندلی لیس خوردم و چونم گیر کرد به این در واقع لبه محافظی که اونجا بود، پام کشیده شد رو زمین و مسئول دستگاه هم در اون لحظه اونجا نبود که این رو خاموش بکنه. من فکر کنم 4 5 دور من پام کشیده شد رو زمین، مادرم از رو نرده ها پرید دنبال اینکه تاب رو با دست نگه داره که خب طبیعتا نمیتونست، خود مادرم خورد زمین، عینکش از چشش افتاد شکست و نهایتا یه آقای از در واقع هم مراجعه کننده ها پرید و دستگاه رو خاموش کرد و بعد چند دقیقه تازه مسئولش اومد و دید که چه خبر شده.
و و گم شدن بچه ها و اعلام اسامیشان از بلندگوهای پارک که خودش برای نسل دهه 60 در جنگ متولد شده که بلد بود از هر فاجعه یک خاطره بسازد تفریح بود.
7-8 سالم بود که خونمون اومد مینی سیتی و نزدیک شهر بازی. یه سال بعدم خالم اینا اومدن اونجا. بعد از ظهر که میشد همون لحظه هایی که دیگه اولین ثانیه های اوکی گرفتن از پدر مادر ها که اوکی الان میتونید برید و دیگه مثلا خطرناک نیست، ما همونو با دمپایی توی پارک بودیم، بازیمونو میکردیم، کیف میکردیم. مثلا فکر کن تو یه صف طولانی رو وایسادی، مثلا با بدبختی تو خودتو رسوندی به سر مثلا نوبتت که مثلا عمو الان عموی اسباب بازی اونو الان میله رو بده بالا که تو بودوی بری سوار کشی سرناشی، که خواهر بزرگه با بقیه دختر خاله پسر خاله های مثلا 15-16 ساله اومدن گفتن که مثلا نوبتتون رو بدید به ما. و حالا مثلا فکر کن بچه کوچیک چه خوشحاله که میخواد بره مثلا سوار اون اسباب بازیش نامرد و مثلا گرفتن از همون اون نوبت رو. یه ذره اومدیم ورتر دیدیم مثلا مامانمون یه هندونه میده دستمون و مثلا میگه که یواشتر بود و ندو مثلا اونوری نرید، این طرف از دور خودمون کنار نرید، مثلا همین اطراف بپلکید. یه تیکه کیک میدن دستت و مثلا میگن بسه دیگه، دیگه زیاد بازی کردی، این بازی بسه، بیای من. و ای چه اتفاقی داره میفته؟ چرا انقدر داره بد میگذره توی پارک؟ یه لحظه چش تو چش شدم با دختر خاله های دیگه، همون دوتایی که همسن هم بودیم و بدون اینکه با هم حرف بزنیم همونو جلوی چش بقیه بزرگترها مثلا با یک قدم فاصله شروع کردیم به دویدن و خیلی امیدوار بودیم که یکی از اینا حداقل دنبالمون بود و خوش بگذره، بازی و انگار انتقال داده بودیم به زندگی. میدویدیم با تمام وجود و از پارک زدیم بیرون، لابلای اون نفس نفس زدن و اینا آروم آروم خنده اومد و توشیم که نه هیچکی دنبالمون نیست و خوشحال و اینا. توی این خوشحالی یه چیزی خوشحالی ما رو به اوج رسوند، اسممون رو شروع کردن به عنوان مفقودیا صدا کردن، بچه های گم شده، و این شادی ما رو چند برابر کرد. انقدر بهمون خوش گذشت که این اتفاق هر شب بعد از اون تکرار شد بلا استثنا. و خاطره من از شهر بازی مینی سیتی بیشتر متعلق به دیواره های پشت مینی سیتیه، پشت شهر بازی رو به خیابون تکیه داده به دیواره های آبی سنگی مینی سیتی. 12 شب، 11:30 شب، نصف شب، بچه های نحیف خطرناکه و ما فقط اونجا وای میستادیم و منتظر که اسممون رو صدا کنن و انگار بزرگترها اینو فهمیده بودن و هر شب این معرفت رو میذاشن در حقمون و اسم ما رو میرفتن جز مفقودی ها صدا میکردن.
این شهر بازی در دهه 80 کم کم رمق خودش رو از دست داد و رو به تعطیلی رفت. در اواخر همین دهه برای تأسیس سومین خط متروی تهران مینی سیتی تخلیه و تخریب و به جای اون ایستگاه متروی شهید محلاتی تأسیس میشه و از این پس این منطقه بدون شهربازی مینی سیتیش به همین نام به زیست خودش ادامه میده. چهل و پنجمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در مهر ماه ثبت و تدوین و در 15 آبان 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن این اپیزود امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون داریوش شهبازی، احسان اثناعشری، پریسا پزشکپور، حمید جبلی، داوود ارسونی، سهیلا ساجدی، میترا ساجدی، فاطمه ایمانی، فرانک خاکسار و رضا فهیمی. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کنندگی این پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزی بود و مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو مهدی صلواتچی بر عهده داشت و ساجده علیپور اون رو در این مسیر یاری کرد. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری رو استدیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره.